فرستاده بودن علت در واقع اومدنشون به این دانشگاه رو از جمله این ذکر کرده بودن که در ایران نتونستن در علوم انسانی اجتماعی درس بخونن.
وقت ارتباط با دانشجویان داخل ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی هستش؟
ارتباط منظم ما، هفتگی ما با دانشجویان از طریق کلاس‌های مجازی است که به صورت ویدیو ضبط میشه، تصویری، و این دانشجوها در حقیقت از این طریق با ما در ارتباط منظم هستن. ما کلاس‌های زنده هم گاهی داریم، یعنی ارتباط مستقیم با استاد از طریق نرم افزارهایی که در اختیار دانشکده است، ولی ارتباط وسیع ما با فضای جوان ایران یا کسانی که خواهان و جویای تحصیل هستن بیشتر از طریق در واقع شبکه‌های مجازی برقرار میشه، چون که در حقیقت ما راه دیگه‌ای برای ارتباط با مخاطبین خودمون نداریم جز رسانه‌های آزاد مستقلی که افکار ما رو منعکس می‌کنن یا شبکه‌های اجتماعی که باستاب میدن فعالیت‌های ما.
خب آقای پیوندی، بریم سراغ پرسش کلیدی و اینکه چرا علوم انسانی بیشتر و علوم اجتماعی بیشتر مد نظر شما بوده، برای اینکه در چند سال اخیر ما می‌بینیم که تو این حوزه در ایران محدودیت‌های وجود داره و حالا برخی از مقام‌های رسمی هم از جمله بالاترین مقام جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای هم چندان تمایلی به این موضوع ندارن که علوم انسانی به شکل خیلی جدی دنبال بشه در ایران.
در حقیقت انگیزه اولمون این بود که در مقابل محدودیت‌هایی که برای علوم انسانی در ایران به اشکال مختلف ایجاد میشه به طور مستقیم یا غیر مستقیم، علوم انسانی و اجتماعی رو عرضه بکنیم که خطوط قرمزی نداره و مسائل سیاسی، مذهبی یا غیره محدود نمی‌کنه و در اون دانشجو میتونه با تمام دستاوردها و گفتمانهای علوم انسانی بدون سانسور آشنا بشه یا مسائل اجتماعی رو بدون ممنوعیت‌ها یا خطوط قرمز مورد بررسی قرار بده. در حقیقت این در مقابل علوم انسانی که در ایران بود یک پنجره‌ای بود به سوی یک علوم انسانی دیگری که این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و خطوط قرمز رو نداره. انگیزه دوم ما این بود که با توجه به اینکه الان تعدادی از اساتید و محققین ایرانی در خارج از کشور هستن و به خصوص در محیط‌های آکادمی و در دانشگاه‌های مختلف دنیا در چهار گوشه جهان مشغول کار هستن، بتونیم یه نوعی توانایی‌های اینها رو در اختیار دانشجویان ایرانی قرار بدیم.
چند ماه بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 و اعتراض‌های گسترده مردم به نتیجه این انتخابات، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی اعلام کرد که نگران تحصیل دانشجوها در رشته‌های علوم انسانیه. اونطور که آقای خامنه‌ای گفت، علوم انسانی به دلیل نزدیکی با تفکر غربی با مفاهیم اسلامی در خیلی موارد ناسازگاره. بعد از اون بود که بازنگری و تغییرهای بسیاری در درس‌های علوم انسانی و کتاب‌ها شروع شد. فقط در یک قلم بیشتر از 500 ماده درسی در 38 رشته علوم انسانی شامل بازنگری‌های گسترده برای انطباق با چارچوب ارزش‌های اسلامی شدند. مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا هستید. من و این برنامه رو از نظر خودتون با ایمیل social@radiofarda.com آگاه کنید. برای شما هفته خوبی رو آرزو می‌کنم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
Senin getiren sana değil git.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده سومین قسمت سری برنامه‌های فرقه هستید. در دو قسمت پیشین شنیدیم که چگونه مناطق قفقاز در شمال عرص از ایران جدا شده و چگونه نام مناطق مسلمان نشین جنوب قفقاز به آذربایجان تغییر داد. زمانی که بلشویک‌های کمونیست قدرت خود را در مسکو تثبیت کردند و به خود آمدند، در برابر کشورهای تازه تأسیس در اقصا نقاط آنچه زمانی امپراتوری روسیه خوانده می‌شد، سیاستی به کلی متفاوت در پیش گرفتند. آنها بعد از مدت کوتاهی ارتشی بزرگ ساختند که آن را ارتش سرخ کارگران و کشاورزان نامیدند. انقلابیون می‌گفتند که این ارتش بزرگ را برای مقابله با ارتش سفید ائتلاف مخالفان کمونیسم ساختند. اما جنگ داخلی روسیه میان نظامیان قدیمی و کمونیست‌های مسلح خیلی زود به جنگ ارتش سرخ با ملت‌های مستقلی تبدیل شد که بیشترشان ارتشی هم نداشتند که بتوانند از استقلال خود دفاع کنند. عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه استنفورد، آنچه رخ داد را چنین شرح می‌دهد.
خود شوروی به هیچ ملتی آزادی نمی‌دادند. هر ملتی هم که سعی کرده از اتحاد جماهیر شوروی جدا بشه با سرکوب کامل نگرش داشتن. اینا نگذاشتن گرجی ها برن، نگذاشتن خود آذربایجانی ها برن، نگذاشتن تاجیک ها برن. جنگ های عظیمی کردن و خلاف وعده ای که داده بودن. لنین و استالین و خصوص لنین گفته بود ما بیاییم روسیه رو که به قول خودش زندان ملیت هاست آزاد خواهیم کرد و هر کی بخواد جدا بشه هم داره جدا بشه. هر کی اومد جلو بشه گفتن اینا نوکرای بورژوازی هستن، اینا نوکرای امپریالیسمن، با زور به قول خودشون پرولتاریایی زدن تو سر اینا به همه رو تو نگه داشتن.
در پی این جنگ ها 5 سال بعد از فروپاشی روسیه تزاری، کشوری جدید به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که قرار بود بر مبنای ایده های یک نظریه پرداز آلمانی به نام کارل مارکس آرمان شهر مدرنی در قرن 20 باشد شکل گرفت. در این آرمان شهر عظیم، آنچه که به نام جمهوری دموکراتیک آذربایجان در اطراف باکو اعلام موجودیت کرده بود، به جمهوری سوسیالیستی آذربایجان تبدیل شد که در پرچمش داس و چکش معروف کمونیست ها جای هلال ماه مسلمانان را گرفت. بنیانگذاران جمهوری دموکراتیک آذربایجان یا همان مساواتی ها یا گریختند و در تبعید مردند یا ماندند و کشته شدند. وقتی اتحاد جماهیر شوروی درست شد و این کشور پهناور استقلال جمهوری‌های تازه تأسیس را در قفقاز بلعید، یک نظام سیاسی منحصر به فرد شکل گرفت که تا آن زمان در دنیا سابقه نداشت. در این نظام سیاسی جدید، دست کم در ظاهر ترک‌های شمال عرس در یک جمهوری متحد قرار گرفتند و اداره منطقه نیز به دست حزب کمونیست آذربایجان بود. عباس جوادی، مدیر سابق سرویس جمهوری آذربایجان در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شکل اداره جنوب قفقاز در این دوران را چنین شرح می‌دهد.
حاکمیت جمهوری‌های همه جمهوری‌های شوروی در دست احزاب کمونیست محلی هستند. احزاب کمونیست همشون خودشونو در اتحاد و اتفاق و یگانگی با همدیگر حس میکنن ورای اختلافات قومی، زبانی و غیره و غیره. این حداقل در تئوری. در خفا اینها چه منافعی رو پیش میگرفتند و بنبال چه منافع شخصی یا گروهی یا قومی ملی بودن، اون داستان دیگر.
در این زمان ایرانیانی که برای کار به شمال عرس میرفتند با فشارهای مضاعفی روبرو شدند و خیلی زود فهمیدند که این نظام سیاسی تازه روزگار خوبی برای آنها که گروهیشان کارگرهایی ساده بودند رقم نخواهد زد. تورج عطابکی، مورخ و استاد دانشگاه لایدن و وضعیت ایرانیان در سرزمین‌های شمال عرس.
به دفعات دولت شوروی تلاش کرد که از ایرانیان قفقاز بخواد که یا تابعیت شوروی رو بپذیرند یا اینکه شوروی رو ترک کنند. خب ایرانی ها تابعیت شوروی رو بسیاریشون نمیخواستن بپذیرن، میخواستن همچنان تابع دولت ایران باشن و به عنوان گروه مهاجر پذیرفته بشن به اونجا و این پسند دولت شوروی نبود. وقتی به دهه 30 میرسیم در حقیقت یه دولت شوروی خب قوام گرفته و فشار بر گروه های مهاجر در شوروی افزایش پیدا میکنه.
در این زمان انقلابیون هیجان زده کمونیست در مسکو خیلی سریع به فکر صدور انقلابشان افتادند، ایده‌ای که در واقع بر اساس آموزه‌های ایدئولوژیکشان میبایست ضامن بقای این سیستم نوین باشد. اما به گفته جمیل حسنلی، استاد سابق دانشگاه باکو و پژوهشگر تاریخ، بعد از اینکه شکست‌های پی در پی بولشویک‌ها را از موفقیت چپ‌های رادیکال در اروپا ناامید کرد، آنها به سوی شرق روی برگرداندند تا در ایران و ترکیه حکومت‌های کمونیستی برپا کنند.
بیرینجی استراتژی مسئله پس از استقرار حکومت شوروی در آذربایجان و بعد از شکست های بلشویک ها در اروپا، برای رهبری شوروی اولین مسئله استراتژیک استقرار سیستم شورایی در ایران بود و برای این نیز نخستین گام از گیلان آغاز شده بود. با حمایت نظامی از جنبش میرزا کوچک‌خان در نظر داشتند حکومت شوراها را در جنوب خزر در گام اول برقرار کنند و به تدریج به تهران گسترش بدهند. فعالیت‌های زیادی در این راستا انجام شد. رهبری باکو نیز به این موضوع توجه داشت و کمک می‌کرد. اما حوادث در مسیر مورد انتظار پیش نرفت. گویا اینکه در آنجا برای مدت محدودی جمهوری شوروی ایران نیز برقرار شد که در هیئت حاکمش بیشتر مهاجران ایرانی که از شوروی فرستاده شده بودند حضور داشتند. پس از آنکه میرزا کوچک‌خان بلشویسم را از نزدیک مشاهده کرد، از آنان فاصله گرفت. بلشویک‌ها حتی در دوره خیابانی در حوادث تبریز نیز می‌خواستند ایفای نقش کنند و خیابانی نیز از آنها فاصله گرفت و از پا گرفتن حرکاتشان ممانعت کرد. نهایتاً در فوریه 1921 بین ایران و شوروی قراردادی امضا شد که بر مبنای آن طرفین از دخالت در امور داخلی یکدیگر منع می‌شدند. هرچند در این قرارداد ماده‌ای وجود داشت که بر اساس آن اگر از اراضی ایران تهدیدی متوجه شوروی می‌شد، حاکمیت شوروی حق داشت به خاک ایران نیروی نظامی گسیل کند که بعدها ما استفاده کاربردی از این ماده توسط شوروی را مشاهده کردیم.
با قرارداد سال 1921 دولت ایران خیلی زود با همسایه پرماجرای شمالیش به آرامش رسید. اما کار شهروندان ایرانی و شوروی به این آسانی به پایان نرسید، چرا که برای مدتی طولانی شوروی به مقصدی تبدیل شد برای ناراضیان سیاسی که شیفته ایدئولوژی‌های سوسیالیستی می‌شدند، از جناح چپ نهضت جنگل در گیلان گرفته تا بسیاری از اعضا و فعالین حزب کمونیست ایران که توسط مشروط طلبان سوسیال دموکرات راه اندازی شده بود، همزمان با تثبیت قدرت رضا شاه در ایران و سختگیری‌های دوره حکومت او به شوروی گریختند. اما در این روزگار که حتی سران حزب کمونیست شوروی از پاکسازی‌های استالینی در امان نبودند، این گروه از ایرانیان نیز سرنوشت متفاوتی پیدا نکردند.
فعالان سیاسی ایرانی هم دستگیر میشن، محاکمه میشن، به زندان‌های طویل مدت و کثیری از اینها در سال‌های بین 1937 و 38 اعدام میشن، تیرباران میشن. یعنی تقریبا به قاطعیت میشه گفت نزدیک بین 95% رهبری حزب کمونیست ایران از سال 1935 تا سال 1938 تیرباران میشن.
در کنار این اتفاقات، از سال 1925 میلادی به بعد روز به روز کنترل شوروی بر مرزهایش نیز افزایش یافت و همزمان با سرکوب‌های داخلی ارتباطات شهروندان این کشور با دنیای بیرون نیز کمتر شد. در چنین شرایطی ارتباط دو سوی ارس بیش از هر زمان دیگری سخت به نظر می رسید. تورج عطابکی:
پیوند با آذربایجانی که حالا میشد بگیم آذربایجان شوروی با ایران پیوند بسیار بسیار محدودی بود. هیچ پیوندی در حقیقت وجود نداشت. گهگاه خانواده های اجازه پیدا میکردن که برای دیدن اقوام از اینجا عبور کنن، از مرز عبور کنن، برای یکی دو هفته برن به اون ور آب. بیشتر از این نبود. و شهروندان جمهوری آذربایجان دیگه زبان روسی یاد می‌گرفتن، هویت روسی داشتن. الیت یعنی نخبگان و خبرگان این سرزمین به زبان روسی صحبت می‌کردند، قادر نبودن حتی به زبان آذربایجانی صحبت کنند، به زبان روسی صحبت می‌کردند و از این دست. یعنی اون در حقیقت انسان ترازنوین سوسیالیستی که لنین قولش رو داشت میرفت که شکل بگیره و این در حقیقت سایه خودش رو بر اون تعلقات و هویت‌های دیگه بندازه.
و این انسان تراز نوین سوسیالیستی در قفقاز که هر روز شباهت‌هایش به همزبانانش در ایران کمتر می‌شد، تا آغاز جنگ جهانی دوم گرفتار روزگار دشواری شد که در تاریخ اتحاد جماهیر شوروی با عناوینی چون پاکسازی بزرگ یا وحشت بزرگ ثبت شده است. تا جنگ جهانی دوم و زمانی که